حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهناز اکبرزاده برای تهیه گزارش این برنامه همراه شدم با سرکار خانم دکتر میترا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی و فوق لیسانس آموزش پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاد تمام این دانشگاه. از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ما و این برنامه باشید. خانم دکتر میترا امینی، به شما سلام میکنم.
منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم از اینکه فرصتتون رو به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. ما در این برنامه خانم های جامعه رو معرفی میکنیم به شنوندگانمون، عزیزانی که مثل شما در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی فعالیت میکنن و مسئولیت های خانه و خانواده رو هم به عهده دارن. میخوایم که خودتون رو به طور کامل و بیشتر برای شنوندگان ما معرفی کنید.
من متولد 11/4/51 هستم، توی شهر شیراز. پدر و مادرم هر دو معلم هستند و تقریبا توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم. دو تا برادر دارم که اونا از خودم کوچکتر هستن. تحصیلات همون دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو توی شیراز گذروندم. تو دبستان یک کلاس سوم بود فکر میکنم، آره، توی تابستون خوندم و یه جهش داشتم. سال 1368 وارد دانشکده پزشکی شیراز رشته پزشکی شدم و سال 1375 فارغ التحصیل شدم. بعد از فارغ التحصیلی به خاطر علاقه‌ای که داشتم به در حقیقت تحقیقات و فعالیت‌های تحقیقاتی و حالا از پزشکی هم قسمت طب پیشگیریش رو بیشتر دوست داشتم، تو رشته پزشکی اجتماعی مشغول به تحصیل شدم و تو سال 1379 از تخصص پزشکی اجتماعی فارغ التحصیل شدم با رتبه برتر برد و بعدم توی دانشگاه علوم پزشکی جهرم شروع به کار کردم. و توی دانشکده علوم پزشکی جهرم که شروع به کار کردم، یک 6 سالی دانشکده علوم پزشکی جهرم، اون موقع دانشکده بود، الان خوشبختانه شده دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مسئولیت‌های مختلفی داشتم. حالا بعداً میتونم بیشتر توضیح بدم براتون در مورد مسئولیت‌ها، ولی مدیر مرکز توسعه بودم، معاون بهداشتی بودم و از سال 1385 بود که منتقل شدم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و الانم که حالا سال 1396 با مرتبه استاد تمامی در خدمت حالا اساتید هستم و دانشجویان و هر کاری که بتونم انجام میدم. توی بیشتر فیلد تخصصی آموزش پزشکی کار میکنم.
خانم دکتر امینی، از زندگی شخصیتون هم برای ما بگید.
من همسرم پزشک هست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هست و متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های عفونی هست. یه دختر دارم که دخترم هم الان 20 سالشه و دانشجوی سال 2 رشته پزشکیه. دیگه خانواده ما دیگه همه پزشک هستن و یه دونه فرزند دارم، دخترم هست.
ما هم برای شما و خانوادتون آرزوی موفقیت میکنیم. به هر حال خانواده‌ای که همه پزشک هستن حتما یک ویژگی ها و خصوصیت خاصی داره. بیشتر بگید برامون.
والا یادم میاد بچه‌م که کوچیک بود همش میگفت که هر وقت که ما میشینیم شما دارین در مورد اصطلاحات پزشکی صحبت میکنین. حالا بعضی وقتام بالاخره چاشنی کلماتی که خیلی مفهوم نبود برای یه بچه توی صحبتامون بود، خیلی سعی میکردیم البته این کارو نکنیم. خیلی آدم سعی میکنه محیط کارشو از خانواده‌اش جدا بکنه، ولی خب راست میگین، تو همچین محیطی بچه منم بزرگ شد. پزشکی از این نظر عزیز هست، از این نظر یک علم واقعا با ارزشی که آدم میتونه به دیگران کمک کنه. به نظر من ما از نظر تعریف میگیم که یک رشته‌ای هست که حرفه هست، در حقیقت به انگلیسی میگن پروفشنه، یعنی کسی که حرفه‌ای کار میکنه منافع دیگران رو بر منافع خودش ترجیح میده. خیلی ها هستن که خیلی از شغل ها کار میکنن که حرفه هست، مثلا معلمین ما، کسایی که قضاوت میکنن، اینها همه میگن شغل هایی هستن که در حقیقت شغل های با ارزشی هستن که حرفه هستن. و علاوه بر اون من خودم شخصا فکر میکنم هر کسی توی کار خودش میتونه حرفه‌ای باشه. یعنی یک نفر که خیاطی میکنه که به نظر من شغل بسیار با ارزشیه، چقدر مثلا میتونه توش خلاق باشه، نوآور باشه، اگه خوب کار کنه، اگه دلسوز باشه، اگه توجه کنه به نیاز مشتریش، این یک آدم حرفه‌ای هست. و حالا شاید تو پزشکی به خاطر که ارتباط ما با سلامت مردم نزدیک‌تره، این نمود بهتری پیدا میکنه، بیشتر خودشو نشون میده. ولی من فکر میکنم هر کسی در جایگاه خودش میتونه حرفه‌ای رفتار بکنه، یک آدمی باشه که توجه بکنه به بقیه، خواستهای بقیه رو در نظر بگیره و کارش رو وقف بده بر اساس نیازهای جامعهش و مردمش.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر میترا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. خانم دکتر امینی، ما با خبر شدیم که شما جزو پژوهشگران برتر هستید و امسال به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدید. می‌خوایم بیشتر در این باره برامون توضیح بدیم.
همونطور که بهتون گفتم، من بعد از فارغ التحصیلی یکی از زمینه‌هایی که خیلی علاقه‌مند بودم و روش کار کردم زمینه پژوهش بود و به تبعشون اومدم. بعد از اینکه رشتم تموم شد، پزشکی اجتماعی تموم شد، یک فوق لیسانس آموزش پزشکی هم گرفتم به خاطر که علاقه‌مند بودم به علم آموزش پزشکی. حالا تو زمینه‌های مختلفی، تو روش‌های آموزش به دانشجوها، اینکه محتوای آموزشیمون چی هست، اینی که مثلا از چه تکنولوژی‌های استفاده کنیم، آیا حالا مثلا پاورپوینت خوبه، آیا آموزش الکترونیکی به درد می‌خوره، چه جاهایش مثبته، چه جاهایش رو ما باید خوب ازش استفاده کنیم، روی تمام این زمینه‌ها، یعنی چیزهایی که توی زمینه آموزش، تو دنیای آموزش وجود داره، با تاکید به آموزش علوم پزشکی. وقتی من میگم پزشکی، منظورم فقط پزشکی نیست، علوم پزشکی، یعنی رشته‌های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، تمام رشته‌های پیراپزشکی. همونطور که میدونید رشته‌های علوم پزشکی از وزارت علوم تو سال 1366 در حقیقت جدا شدن و اومدن زیر مجموعه وزارت بهداشت. من همونطور که بهتون گفتم توی آموزش پزشکی مقالات بسیار زیادی دارم، ساعات بسیاری کار کردم روی این مقالات، حدود بیشتر از 100 تا مقاله دارم، تعداد زیادی ارجاع دارم و این مقاله ها بیشتر سعی کردیم کاربردی باشه، به درد دانشجو بخوره، به درد استاد بخوره، از نتایجش بشه استفاده بشه. حالا دوستان لطف داشتن، مثل اینکه یک بررسی جامعی انجام دادن و حالا سی وی یا اون رزومه افرادی رو که توی زمینه فعالیت کردن، که همه هم واقعا خوب بودن، همه عالی بودن. تو آموزش پزشکی کشور ما خوب کم نداریم، ولی حالا امسال به هر حال قرعه به نام من افتاده و من انتخاب شدم به عنوان پژوهشگر برتر به خاطر مقالات زیادی که توی حیطه آموزش پزشکی داشتم.
ما هم به شما تبریک میگیم به خاطر این موفقیتتون و امیدوار هستیم که بیش از پیش باز هم در این مسیر قدم بردارید. و اما اگر بخواید بیشتر درباره تخصص خودتون که پزشکی اجتماعی هست برامون توضیح بدین.
رشته ما بیشتر یعنی باز توجه به جامعه، یعنی بیمار رو به عنوان یک فرد در نظر نمیگیره، به عنوان یک عضوی از جامعه و تاکیدش روی پزشکی پیشگیری هست. اینی که ما توجه بکنیم که آموزش پزشکیمون پاسخگو باشه به نیازهای جامعهمون، اینی که ببینیم تو جامعه ما چقدر مثلا بیماری دیابت داریم، چقدر فشار خون داریم و چقدر با پیشگیری به موقع، با درمان به موقع فشار خون میتونیم مثلا از سکته مغزی جلوگیری کنیم. ما بیشتر در حقیقت فوکوسمون، توجهمون روی این مواردی هست که مربوط میشه به پیشگیری. حقیقتش اینه که من چون کار پزشکی رو هم دوست دارم، دو سه روز در هفته درمونگاه هم میرم، ولی سعی میکنم مریضا رو از جنس پیشگیری ببینم. یعنی توصیه کنم به کسی که فشار خونش بالا هست که داروهاشو به موقع استفاده کنه. تجویز دارو هم ما انجام میدیم، ولی اینقدی که مثلا توصیه میکنیم به یه بیمار دیابتی که مواظب باشه، سالی یک بار بره ته چشمش رو نگاه کنه، مواظب زخم کف پاش باشه، قند خونش باید کنترل بشه، باید حواسش باشه، آزمایش ادرار به موقع بده، آزمایش های خون، آزمایش هایی که مربوط به کار کلیه هست، اینا رو به موقع بگه، اینا همش چیزهایی هستن که تو حیطه در حقیقت پزشکی پیشگیری هست. میگن چند تا سطح هم داره. سطح اول این که با مردم بگیم تغذیه سالم داشته باشن، ورزش بکنن. سطح دوم درمان به موقع بیماری هست، مثلا درمان فشار خون، درمان دیابت که پیشگیری بکنه از عوارض بعدی. و سطح سوم اینه که حالا اگر خدایی نکرده کسی دچار عوارض شد، در حقیقت چجوری برش گردونیم به جامعه، چجوری از معلولیت بیشتر در حقیقت جلوگیری بکنیم. فکر میکنم این رسالت همه پزشکان هست. حالا رشته ما یه ذره بیشتر روی این تاکید داره و سعی میکنیم تو این مقوله بتونیم خدمت رسانی کنیم به مردم شریف کشورمون.
سرکار خانم دکتر میترا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاد تمام، دوست داریم که از سوابق علمیتون بیشتر برای ما بگید، از تألیفاتی که در زمینه کاری خودتون داشتید و حضورتون در کنگره های داخلی و خارجی.
کتابایی که داشتم، یک کتاب روش مطالعه و یادگیریه که سعی کردیم خیلی به زبون ساده بنویسیمش، به درد دانشجوها میخوره. یک کتاب نحوه آموزش تفکر انتقادی هست، نکات کلیدی آموزش پزشکی، ده گام برنامه درسی، خلاقیت در آموزش، مدیریت و رهبری در آموزش، که البته من با تیم این کتاب ها رو نوشتم، یعنی یک تیم بسیار خوبی از همکارانمون که توی در حقیقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستیم، یک جایی ما کار میکنیم به نام مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی که کارش در حقیقت ارتقای کیفیت آموزش هست. و یکی دو تا از کتابارم با یکی دو تا از دانشجوهای خوب آموزش پزشکیمون و دانشجوهای پزشکیمون و بقیه رشته‌های علوم پزشکی چاپ کردیم که به هر حال اون زحمتی که دوستان کشیدن هم قابل تقدیر. توی کنگره‌های آموزش پزشکی کشوری هر سال از سال 1387 تا حالا شرکت کردم و توی کنگره‌های خارجی، کنگره‌های بین‌المللی، کنگره‌های اروپایی، خیلی وقت پیش، یعنی از همون سالای 80-81 تو تمام کنگره‌های در حقیقت اروپایی شرکت کردم. موضوع سخنرانیام بیشتر همین روش‌های یادگیری بوده، بیشتر ارزشیابی دانشجو بوده و مقوله‌هایی که مربوط بوده به اینکه چجوری خوب آموزش بدیم که پزشک بهتری داشته باشیم، پرستار بهتری داشته باشیم و اینها کمک کنن هر چی بیشتر به نجات جان مردم جامعه هم.
میخواییم از تجربه های خودتون بگید و اینکه چطور مدیریت کردید، چطور هماهنگی میکنید و سعی میکنید به همه وظایفتون به خوبی برسید؟
سوال خیلی خوبیه. واقعا بعضی وقتها آدم خسته میشه، یه واقعیت. من یه گفتگوی خیلی خودمونی داریم با شنوندگان خوبمون، اینجوری نبوده که من هم همیشه بتونم برنامه‌ریزی کنم، ولی سعی کردم، واقعا سعی کردم با برنامه‌ریزی، با تعاملی که با همسرم دارم، با در حقیقت همفکری، با همکاری که با هم داریم، مشکلاتمون رو حل کنیم. ولی خب شرایطی وجود داره که به هر حال این تعادل بین محیط کار و زندگی خب سخته. به هر حال آدم به عنوان یه همسر توی خونه، به عنوان یه خانم، وظایف خونه رو باید انجام بده، بالاخره فرزند هست، همسر هست و خیلی از وظایفی که به هر حال تو خونه به عهده ما خانوما هست. ولی من بیشترین کاری که خودم کردم، واقعا سعی کردم برنامه‌ریزی کنم، از فرصت هام استفاده کنم، سعی کردم که کمتر وقتمو به بتالت بگذرونم، چون به هر حال بعضی وقت آدم خسته میشه، ولی سعی کردم از زمانم بیشتر استفاده کنم. خب واقعا تعاملی هم که با همسرم داشتم به هر حال خوب بوده، بالاخره همراه هم بوده، همگاه من بوده، از این جانب واقعا خدا رو شکر میکنم که بالاخره همچین شرایطی داشتم که بتونم با تعاملی که با فرزندم و دخترم دارم در حقیقت بتونم یه جوری این در حقیقت تعادله رو برقرار فرار بکنم. میگم البته خب همیشه هم اینجوری نیست، یه وقتایی بالاخره یه مشکلی پیش میاد، آدم یه گرفتاری جدیدی براش پیش میاد، برنامه‌هایی پیش میاد. الان شما در نظر بگیرید 3-4 روز ما تو کنگره آموزش پزشکی تهران هستیم، بالاخره آدم باید خانواده رو بذاره بیاد و اینا یه مقدار سخته، برای هر کسی سخته، برای آقایون سخته، برای خانومام سخته، ولی من اگه بخوام یه جواب بدم، برنامه‌ریزی و اینکه آدم مدیریت کنه و مدیریت زمان به خصوص خیلی مهمه. اگه بخوام یه جمله بگم، مدیریت زمانه، اینکه آدم از اتلاف وقتش جلوگیری بکنه.
و اینکه فکر میکنه چه ویژگی شخصیتی و رفتاری در شما هستش که به شما اون نیرو، انرژی و انگیزه رو میده تا بتونید با قدرت جلو برید و هیچ وقت حالا خسته نشید، ناامید نشید.
حقیقتش اگه بخوام بگم، من اعتماد به نفس خوبی دارم. همکارا به من میگن مهارت‌های ارتباطی من خوبه، یعنی اینکه با مردم، با همکارا، با بیمارا چجوری آدم ارتباط برقرار کنه بسیار تو دنیای امروز مهمه و من دوست دارم که بهترین باشم. یعنی من همیشه اینو دوست داشتم که اگر فعالیت پژوهشی میکنم بهترین ها رو ارائه بدم. دوست دارم که نه اینکه حالا یه رقابتی که رقابت جالب نباشه، خودم سعی میکنم از تمام تلاشم استفاده بکنم، از تمام انرژیم، از تمام اون درسایی که خوندم و الان میدونم چجوری به کارش بگیرم در حقیقت استفاده بکنم و بهترین های خودم ارائه بدم. سخت کوش هستم، واقعا خسته نمیشم، خیلی روزا واقعا ساعت ها برای چاپ کردن یک مقاله وقت صرف میکنم. چاپ مقاله کار راحتی نیست، خیلی وقت تا خیلی راحت بهتون بگم مقاله آدمو به اصطلاح ما ریجکت میکنن، یعنی ردش میکنن. به هر حال منظورم اینه که آدم هیچ وقت تو زندگی نباید دل سرد بشه. به هر حال شکست برای همه وجود داره، آدم از هر شکستی باید درس بگیره و تلاش بیشتری کنه. در مورد مقالم که ممکنه رد بشه، بوده مقاله ای رو راحت بهتون میگم 10-12 جا فرستادم ردش کردن، هر بار درس گرفتم، یه نکته سردبیر این مجله به من گفته که باعث شده کارم بهتر بشه، اضافهش کردم فرستادمش جای بعدی و بعد تونستم پذیرش رو بگیرم و مقالم چاپ بشه. این خیلی خیلی موضوع مهمه که آدم خسته نشه، آدم باید از موقعیت درس بگیره و دوباره تجربه بکنه. و من بعضی وقتا فکر میکنم این واکنش ما به موقعیتی که خستگی میاره، نه خود اون موقعیت که خستگی آور ناراحت کننده است. خیلی مهمه که ما چه واکنشی نشون بدیم به اون موقعیت و چجوری مدیریتش بکنیم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر میترا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاد تمام، پژوهشگر برتر حیطه آموزشی پزشکی کشور در سال 1396 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. خانم دکتر امینی، در خصوص آخرین کار تحقیقاتی و پژوهشی که در حال انجام هست و روی اون کار میکنید برامون بگید.
من روی یه هیته‌ای که خودم خیلی علاقه‌مندم و الان دارم روش کار میکنم، اسمش هست پزشکی مبتنی بر شواهد. یعنی این که یه نفر پزشک برای تشخیص بیماری بیمارش و برای درمانش از بهترین و مستندترین مقالات استفاده بکنه. ما توی پزشکی مبتنی بر شواهد میگیم 3 دایره داریم. یکی این که تجربه پزشک، هممون میدونیم علم پزشکی با تجربه در حقیقت خیلی آدم کارش بهتر میشه، استدلالش بهتر میشه، قدرت تشخیصش بهتر میشه. یه دایره دیگه ای که توی این بحث پزشکی مبتنی بر شواهد داریم مقالات روزه، یعنی این که ما بیایم از بهترین مقالات، از مقالاتی که صحیح هستن، روش کارشون صحیح، استفاده بکنیم برای تصمیم گیری درمان بیمارمون. مثلا ببینیم بهترین درمان فشار خون الان چه داروییه. و یه دایره سوم هم داره ترجیحات بیماره. آیا بیمار من راضیه؟ آیا بیمار من به این که عمل بکنه راضیه؟ بالاخره رضایت بیمارم نقش مهمی داره. حالا توی این قسمت ترجیحات بیمار، مسائل مالی، این که هزینه داروها چقدره، هزینه عمل جراحی چقدره، این دارو جدیدی که اومده اصلا تو کشور ما هنوز ما امکان دسترسی بهش داریم، سیستم بیمه ما از این حمایت میکنه، اینا همش میشه بحث پزشکی مبتنی بر شواهد. و من یکی از چیزایی که به دانشجوهای پزشکی آموزش میدم میدم و حتی بعضی وقتا برای اساتیدم آموزش رو میذاریم، پزشکی مبتنی بر شواهد، اینه که کجا برن دنبال بهترین مقالات بگردن، اینه که چجوری اونا رو پیدا کنن و تو تصمیم گیری هاشون استفاده کنن، بحث منه و یه ریسرچ خیلی خوب داریم روی این انجام میدیم که حالا معتبرترین ها رو پیدا بکنیم، بعد ببینیم چقدر دانشجوامون در حقیقت میتونن از این استفاده کنن. ما به دستیارا روی رشته‌های مختلف هم اینو آموزش میدیم و بعد بتونیم تاثیر این آموزش رو ببینیم، کارایی روشمون رو ببینیم چقدر به درد بیمارمون خورده و چقدر ما تونستیم توی تصمیم گیری های پزشکیمون از بهترین شواهد استفاده کنیم. خوشبختانه همونطوری که میدونین وضعیت پزشکی کشور ما وضعیت بسیار خوبی هست، پزشک حاذق توی کشورمون خوشبختانه بسیار زیاد داریم و خیلی از پزشکای ما با این علم جدید روز آشنا هستن. الان منابع پزشکی مبتنی بر شواهد به وفور در اختیار پزشکانمون برای تصمیم گیری هست. ما میخوایم یک بررسی بیشتری بکنیم و روی این قضیه کار بکنیم و نهایتاً بگیم که چقدر کمک میکنیم به تشخیص بهتر، چقدر کمک میکنیم به درمان بهتر بیماران.
خانم دکتر امینی، معمولاً اوقات فراغتتون رو با اعضای خانواده چطور میگذرونید؟ مخصوصاً ایام پایان هفته که میشه، چه برنامه‌ها و سرگرمی‌هایی دارید تا خانواده در کنار هم شاد و پرنشاط باشن؟
معمولاً ما اوقات فراغت رو با هم پیاده روی میریم. دید و بازدید فامیل برای من خیلی مهمه. به نظر من حتی من فکر میکنم بچه‌م باید این ارتباطات خانوادگی رو ببینه. وقتی کوچکتر بود خیلی این موضوع برام مهم بود، الان از یک جهات دیگری برام مهمه. مادر بزرگ، پدر بزرگ، دیدن دایی، خاله، عمه، اینا خیلی در حقیقت یک تفریح خیلی خوبه برای من، خیلی به هم انرژی و نشاط میده. شوهر من اهل استان گلستانه و من شیرازی هستم. حالا ما ازدواجمون ازدواجای دانشجویی بود، تو دانشگاه با هم آشنا شدیم، خانواده شوهرم اونجا هستن. خیلی وقتا مثلا تعطیلاتی که مثل عید باشه میریم اونجا و از طبیعت شمال استفاده میکنیم و سعی میکنیم در کنار خانواده همسرم باشیم. به هر حال بیشترین اولویت من اینه که هر وقت تعطیل هستم، هر وقت که بتونم در کنار خانواده و در کنار فامیل باشم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر میترا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی، فوق لیسانس آموزش پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاد تمام و پژوهشگر برتر حیطه آموزش پزشکی کشور در سال 1396 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. خانم دکتر میترا امینی، بسیار سپاسگزارم که فرصتتون رو امروز به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. در پایان در خدمت شما هستیم و صحبت‌های پایانی شما رو با شنوندگانمون می‌شنویم.
منم از شما خیلی تشکر می‌کنم به خاطر برنامه خوبی که تدارک دیدین. من اگه اجازه بدین می‌خواستم یه پیام برای زنان جامعه بدم. فکر میکنم بهترین چیزی که من میتونم بگم اینه که به زنان جامعه هم بگم با اون ایمانی که به خودشون دارن، با اعتماد به نفس کامل، با اون تلاشی که دارن برسن به مرحله خود باوری، یعنی برسن به مرحله که بتونن خودشون رو قبول داشته باشن. این موفق بودن از دید من فقط بحث عرصه علمی نیست. هر خانمی، هر توانمندی که داره توی هر زمینه‌ای میتونه از توانمندیش استفاده بکنه، البته در کنار وظایف خانوادگیش، و برسه به اون مرحله‌ای که بتونه یک کمکی باشه برای جامعهش و برای کشورش. حتی بازم من تاکید میکنم اولویت ما خانم‌ها در درجه اول خانه هست و خانواده هست. اصلا اساس زندگی خانوادگی همینه که اول آدم اولویتش خانه‌اش باشه، خانواده‌اش باشه، بعد مسائل کاری و مسائل دیگر رو در نظر بگیره. ولی من مطمئن هستم با این روند روبرشتی که داشتیم توی جامعه امون، با این پیشرفتی که خانم های جامعه امون داشتن، با این علاقه مندیشون حالا به در حقیقت به این که برن درس بخونن، به این که برن توی صحنه های مختلف جامعه، میتونن آدم های مفیدی برای جامعه باشن. حالا من خیلی در مورد خانم ها صحبت کردم، یه جمله میخوام آخر بگم. مرد بودن و زن بودن مهم نیست. هر آدمی که تو جامعه ما داره زندگی میکنه، تو کشور ما زندگی میکنه، در کنار خانوادهش میتونه یک محیط امنی رو فراهم بکنه و بعد از خانواده بتونه توی جامعه هم تلاش خودش رو بکنه و یه انسان مفیدی باشه. بهتره بگیم که همه تلاش بکنن، از توانمندی‌هاشون استفاده کنن که انسان‌های مفیدی باشیم هممون انشالله.
انشالله. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر میترا امینی که امروز همراه ما بودید. برای شما و خانواده شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
منم خداحافظی میکنم از شما و از همه شنوندگان عزیز و برای همگی آرزوی موفقیت میکنم.
و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. در پناه خدای بزرگ سلامت باشید و خدا نگهدار.
President Biden, President Biden, President Biden, Mr. Blinken, can you hear me?
من یک پزشک هستم. صدای مرا میشنوید؟ صدای فریادهای مرا از بیمارستان شفا میشنوید؟
Can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital? From Al Auda's hospital? Can you hear the screams from innocent people?
صدای فریاد بیگناهان را می شنوید؟ صدای بیمارستان هایی که به محل خاک سپاری انسانیت تبدیل شدند. کی می خواهید تمامش کنید؟ صدای مرا می شنوید؟
Hospitals that are the temples of humanity and protection. When are you going to stop this?
کی می‌خواهید تمامش کنید؟ برای درد مردم دردمند غزه مرهم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین قناعتی هستم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب این اقدام جنایتکارانه که در غزه رخ داد تو تاریخ بشریت بی سابقه بود که بیمارستان رو به عمد و با اعلام اینکه اینجا امن برید اونجا تجمع کنین بعد بمباران کنن، واقعا دیگه این سبوعیت از این بدتر نمیشه. و حال امیدوار هستیم که خدا فرجی برای این ملت برسونه. عمده اعضای دانشگاه علوم پزشکی تهران این حرکت رو محکوم کردن و در بقیه اطلاعی هم در این زمینه تهیه شده و یک نامه هم به آقای تتروس رئیس سازمان بهداشت جهانی که مرا به عنوان مسئولیت خودشون رو به عنوان مسئولیت سازمان بهداشت جهانی در این زمینه بیشتر اعمال کنن. البته ایشون خدا خیرشون بده زحمت کشتن، محکوم کردن این حرکت به شدت، ولی باید کاری کرد که این فریاد مظلومیت این مردم بره. من به نظرم هر کس ساکت بشینه و اقدامی نکنه، هر کس هر کاری دستش در میاد نکنه، واقعا این پیش خداوند مسئوله. چون ما کاری که دستمون برنیاد تا حداقل بتونیم محکوم کنیم، اعلام کنیم، به مجامع بین المللی شکایت کنیم که این کار ان شاءالله جلوش گرفته بشه.
شما هم به پویش مرهم باش بپیوندید.
نظرة تؤلم قلبي في المنام، كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في
در قضیه فلسطین. اونچه که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل کشیه رژیم اقتصادی این همه دنیا برای اون چون مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن رو میزنن ملت های مسلمان عصبانی هم جدن عصبانی هم نشانه هاشو شما دارید میبینید اجتماعات گروه های مردم
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه شنبه 27 آبان در سراسر کشور تهران ساعت 15 میدان انقلاب اسلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی